خب تا قله راهی نیست عنوان برنامه بعدی ماست که به دستاوردهای انقلاب و دستاوردهای پژوهشگاه هوا فضا میپردازه.
ایران سرزمین اراده ها، ایران سرزمین اراده ها. قدم زدن در تاریخ برای طراحی آینده، قدم زدن در تاریخ برای دانشمندان ایرانی چگونه به توسعه کشور می اندیشند؟ دانشمندان ایرانی چگونه به توسعه کشور می اندیشند؟ علم فراتر از دره تحریم به قله ها می رسد. علم فراتر از دره تحریم به قله ها می رسد. تا قله راهی نیست. تا قله راهی نیست. تا قله راهی نیست. سال 1397 وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به یک نشست علمی رفته بود که درباره فضانوردی جدید بود. اونجا صحبت درباره نقش فناوری فضایی در کمک به دیگر بخش‌های کشور بود. آذری جهرمی اونجا صحبت کرد که روز بعد در همه خبرگزاری‌های کشور منتشر شد.
در یکی از استانهای کشور که الان داریم سطوح زیر کشت رو پایش میکنیم، شاید برای شما عجیب باشه که ما به یک زمین کشاورزی برخورد کردیم که 70 هکتار در قلب کشور درونش خشخاش کاشتن و هیچ کسی مطلع از این حوزه نبوده. خب اینا اتفاقاتیست که میتونه با توسعه دانش‌فضایی در کشور بیفته. 70 هکتار سطح زیر کشت خشخاش عدد کمی نیست.
روز بعد این صحبت‌ها اونقدر واکنش داشت که پلیس مواد مخدر کشور مجبور شد موضع بگیره و بگه امکان نداره این اتفاق بیفته و ما خبردار نباشیم. در ادامه وزیر از پلیس دعوت کرد تا نقشه‌های دقیق اونها رو ببینن. اما این خبر باعث شد اصل ماجرای اون نشست و صحبت‌های وزیر به فراموشی سپرده بشه. اونجا درباره فناوری فضایی و خدمات اون به رونق اقتصادی کشور بحث شده بود. آذری جهرمی اونجا گفته بود:
در عرصه کشاورزی پایش سطوح زیر کشت 6 محصول استراتژیک شروع شده. در عرصه حفاظت از محیط زیست اولین تفاهم نامه ما با سازمان حفاظت از محیط زیست برای پیشگیری از آتش سوزی و اطفاء به موقع حریق در پارک ملی گلستان که یکی از ذخیره‌گاه‌های مهم حیات وحش در دنیا محسوب میشه و سالانه بر اثر آتش سوزی تعداد زیادی از این گونه‌ها از بین میرن، اجرا شده و انشالله در حال پیاده سازی است با استفاده از دانش فضایی. مدیریت منابع آب کشور و توزیع غیر حقوقی حقابه یا توزیع فنی حقابه یکی از پروژه‌های مهمی بوده که در پژوهشگاه فضایی آغاز شده و مجموعه دانشمندان فضایی کشور این کار رو پیش بردن. اینها البته میسر نمی‌شده جز اینکه یک زیرساخت مناسبی وجود داشته باشه. زیرساخت‌هایی در لایه‌های مختلف که امروز ما شاهدش هستیم در کشور فراهم شده، مراکز دریافت، دانش پردازش و تحلیل اطلاعات که امروز در صنعت فضایی کشور در حال اجرا و پیاده سازی است. آن چیزی که حائز اهمیت اینه که این رویکرد الان تقویت بشه. مجموعه‌های مختلف اجرایی کشور بدانن و مطلع باشن که دانش فضایی، ریموت سنسینگ و دانش در واقع فضایی چه کاربردهایی در عرصه مدیریتشون داره.
دانش فضایی کشور امروزه یکی از بروزترین خدماتی است که به دیگر حوزه ها رسیده و باعث تحول هم شده. در پژوهشگاه هوافضا اکنون دانشمندانی حضور دارند که کارشون ارتباط زیست انسان با فضاست. اونها در درجه اول به فکر رؤیای بزرگ خودشون هستند، یعنی فرستادن انسان به فضا. این رؤیا دریچه هایی از پیشرفت رو روی همه گشوده. دکتر زهرا حاج ابراهیمی از تحقیقات این حوزه میگه.
در کل تحقیقاتی که تو حوزه حیات در فضا توی دنیا انجام میشه به سه منظور انجام میشه. یکی از اون منظورها خود فضانورد هستش. در واقع ما برای ارسال انسان به فضا یا ارسال حیات به فضا باید بدونیم که اون فضا چه اثراتی روی سیستم های زیستی، سیستم بدن موجودات میذاره. برای اینکه بتونیم فضانورد رو سالم بفرستیم، سالم برش گردونیم، باید بدونیم که بدنش توی فضا چه تغییراتی متحمل میشه. بنابراین لازم هستش که یه سری تحقیقات انجام بشه که تو شرایطی که توی فضا وجود داره، مثل نبود جاذبه، شرایطی که تشعشعات فضایی زیاد هست، شرایطی مثل نبودن سیکل شبانه روز، چه اتفاقاتی روی سیستم های زیستی میفته و از جمله فضانورد. بنابراین باید توی این حوزه یه سری مطالعات انجام بشه برای اینکه بدونیم چجوری میتونیم فضانورد که میپستیم فضا اون تغییراتی که قرار روی بدنش اتفاق بیفته رو در حد ممکن کم کنیم، یعنی کاری انجام بدیم که فضانورد تغییراتی که توش صورت میگرفته در حداقل ممکن باشه. بعد از اونم که برمیگرده روی زمین تو کمترین مدت بتونیم اونو برگردونیم به زندگی عادی.
اما انگیزه از انسان به دیگر حوزه ها هم کم کم پیش رفته. حالا سوال های جدید و کشف های جدید رخ داد. دکتر حلیمه حسنپور، عضو گروه فیزیولوژی فضایی پژوهشگاه هوافضا.
گروه فیزیولوژی هوافضایی در پژوهشگاه علاوه بر اینکه یه سری تحقیقات روی ارسال فضانورد به فضا انجام میده، یه سری تحقیقات زیست فضایی هم انجام میده. اگر ما یه مطالعی روی روند مطالعات ناسا و سایر کشورها داشته باشیم، متوجه میشیم که علاوه بر فضانورد، اینها مطالعاتی روی تکسلولی ها، روی گیاهان، روی جانوران انجام میدن و نتایجش رو تعمیم میدن به فضانورد.
این تجربه منحصر به فرد فقط مال این فضانورد نیست. صدها انسان در مسیر کار او تلاش کردند و هزاران پژوهش در نتیجه سفر اون انجام شده تا در سفرهای بعدی استفاده بشه. همچنین نتایج این سفر برای کارهای دیگه هم استفاده شده. دکتر زهرا حاج ابراهیمی از ارتباط فضانوردی و پیشرفت علم میگه.
یک کاربرد دیگه که بعد از این هستش، کاربردی هستش که حالا ما از اون مطالعاتی که توی فضا انجام میدیم میتونیم برای بهبود و ارتقای زندگی بشر روی کره زمین استفاده کنیم. مثلا همون مسئله‌ای که در مورد از بین رفتن عضله یا استخوان بهش اشاره کردم، مطالعاتی که توی این زمینه تو زمینه فضا انجام میشه میتونه به در مورد درمان بیماری‌های روی زمین مثل بیماری پوکی استخوان به ما کمک کنه. وقتی ما متوجه بشیم که وقتی جاذبه نیستش چه جوری اسکلت یا سیستم اسکلت افلاک تحلیل میره، در مورد عضلات چجوری عضلات تحلیل میره، وقتی بتونیم توی فضا مشخص بکنیم، از همون میتونیم روی زمین استفاده کنیم برای توسعه داروهایی که برای پوکی استخوان هستش یا برای مثلا آتروفی عضلات در افرادی که مثلا مشکلات ژنتیکی دارن که عضلاتشون تحلیل میره. از همون مطالعات توسط فضا میشه برای درمان این بیماری ها روی زمین استفاده کردش.
قسمتی از علم با خیال انسان پیشرفت میکنه. مرزهای دانش اکنون بر اساس داستانهای علمی تخیلی کارشون رو پیش میبرن. ایران هم سعی کرده این روش شناسی علمی رو در دستور کار قرار بده و به آینده جدیتر فکر کنه. دکتر زهرا حاج ابراهیمی این گونه توضیح میده.
البته خب یه بخشی هم در واقع مطالعاتی هستش که برای ارسال اصلا حیات به کرات دیگه، برای اینکه ما بتونیم تو آینده اگه یه زمانی خواستیم توی کرات دیگه هم زندگی کنیم آیا امکان پذیر هست نیست، چه تغییراتی ممکن اتفاق بیفته. این بخش از مطالعات هم ادامه داره، اما یه بخش اساسی از این مطالعات زیست فضا در واقع به خاطر اون کاربردهایی هستش که برای کره زمین داره.
اما ماجرای این قدرت علمی ایران کجاست؟ بیایید به 35 سال قبل برگردیم، جایی که اولین بار ایران احساس کرد که دانش ماهواره‌ای میتونه قدرت کشورها رو تنظیم کنه. سالهای دفاع مقدس بود و تحریم ایران. حملات رژیم بعث عراق به نیروهای ما با حمایت غربی ها شدت بیشتری گرفته بود.
روزنامه نیویورک تایمز در گزارش ویژه‌ای به نقل از مقام‌های دولت آمریکا می‌نویسد: دولت ریگن به این نتیجه رسیده است که شکست عراق از ایران زیان عمده‌ای را متوجه منافع آمریکا خواهد ساخت.
پرزیدنت میتران دیروز در پایان دیدار سه روزه از مصر گفت: کشورهای غربی مایل نیستند عراق در جنگ با ایران شکست بخورد.
در این میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس خود را به حمایت از عراق متعهد می‌بینند.
تقریبا همه کشورهای غربی و شرقی به صدام کمک می کردند، یا با پول یا تجهیزات نظامی یا طراحی جنگی. این صدای قدیمی رو هم بشنوید.
فرانسه هم تا حد زیادی صدور اصله به عراق رو افزایش داده است. عراق 38 هواپیمای میراج F-35 از فرانسه دریافت کرده است و قرار است تا پایان سال جاری 32 جنگنده میراج دیگر رو دریافت کند.
خلبانان عراقی در یک مرکز نیروی دریایی فرانسه آموزش می‌بینند و فرانسه پس از شوروی بزرگترین تأمین کننده سلاح‌های مورد نیاز عراق است. طی سال گذشته 1,400,000,000,000 ساز و برگ جنگی عراق فروخت.
همون موقع بود که ایران فهمید صدام با کمک نقش‌های ماهواره‌ای می‌خواد شیوه نبرد ما قبل از عملیات رو تشخیص بده. امیر شمخانی، دبیر شورای امنیت ملی و از فرماندهان دوران دفاع مقدس.
همکاری‌های ماهواره‌ای مفهوم عکس بود. از اینکه ایرانی‌ها کجان، کجا تجمع دارن به شکل لحظه‌ای. احتمالاً این تمرکز نیرو برای اقدام عملیاتی است. کدام یگان ارتش سپاه در کجا قرار داره؟ و اینا نقش موثری در رفع غافلگیری از نیروهای صدامی داشت. البته ما هم عکس می‌خریدیم. ما هم به شکل قاشاق عکس از وضعیت رو می‌خریدیم. البته رزولوشن عکسایی که ما می‌گرفتیم خیلی پایین‌تر از رزولوشنی بود که اونها دریافت می‌کردن. ولی ما هم رو همون هم سرمایه گذاری. از اونجا من فهمیدم که ماهواره و عکس برداری امر بسیار مهمی است. لذا در زمان جنگ ما به این نقطه رسیدیم که باید یه فکری برای این در کشور بکنیم.
بعد از جنگ ایران کم کم به این سمت رفت که فناوری‌های ماهواره‌ای یک نیاز برای کشوره، هم برای کمک به صنعت موشکی و دفاعی و هم برای دانش فضایی. امیر شمخانی دبیر فعلی شورای امنیت ملی است که در سال 1376 وزیر دفاع شد.
جنگ که تموم شد در سال 76 که وزیر شدم یه پروژه رو تعریف کردن تحت عنوان پروژه فراسازمانی ماهواره. اصولا بحث فراسازمانی تو اون زمان بحث مغفولون اهم بود، یعنی بحث آشنایی نبود. یعنی چی فراسازمانی؟ این که ما چگونه میتوان توان ملی رو برای نیل به یک هدف تکنولوژیک بسیج کنیم. هدف من این بود. لذا اولین تلاش برای توسعه حضور در فضا توسط بخش دفاع از سال 76 به بعد شروع شد. یعنی پیلوت، ایستگاه پرتاب، ایستگاه کنترل و دریافت و ماهواره بر اون زمان شد 4 مأموریت پروژه فراسازمانی ماهواره که در مؤسسه تحقیقات و صنعت دفاعی پایه‌گذاری شد. ما سازمانی به اسم سازمان هوافضا در وزارت دفاع نداشتیم. یعنی موقعی که من وزیر شدم چنین سازمانی وجود خارجی نداشت. ساسد صنایع دفاع مسئول تولید موشکم بود. البته موشک با بردهای مشخص. من دنبال 4 تا موضوع بودم توی موشک. 1 برد، 2 قدرت تخریب، 3 دقت، 4 سبک بودن در زمان رهاسازی. یعنی با حداقل مدت زمان بتونه آدمی رو روانه کنه. این از ساسد بر نمی اومد. ساسد یک سازمان کارگر بر بود، نه فناورانه. تفکیک کردم سازمان هوافضا رو از ساسد، تفکیک کردم به یک سازمان تحت عنوان هوافضا یا موشکی پایه‌گذاری شد. او شد مبنایی برای تولید ماهواره بر.
در دهه 70 اولین زیربناهای این صنعت ریخته شد و در دهه 80 اولین نتایج عینی این سرمایه گذاری خودش رو نشون داد. حالا بعد از سالها برخی میپرسن آیا این همه هزینه در صنعت فضایی کشور لازم بود؟ در ذهن بسیاری ممکنه این سوال باشه که این صنعت هزینه بره و اولویت کشور نیست. مهندس آذری جهرومی اخیراً و برای چندمین بار با این سوال روبرو شد و این گونه پاسخ داد.
دانش رو و این صنعت رو به عنوان یکی از صنایع استراتژیک کشور بهش نگاه بکنیم. بعضن گلایه میکنن، برخی میگن که هزینه هایی که تو این حوزه هست هزینه های زیادیه و کاربرد نداره. اول که کاربرد داره، دوم هم هزینه شم خیلی هزینه های این گفتی نیست. در یک سوال و جوابی بین ما مطرح شد، پرسیدن که ماهواره پیام چقدر هزینه شده. گفتم در طول 10 سال 1.2 میلیون یورو. خب این هزینه نسبت به این که اعداد دیگه ای که تو ذهن شما هست، من نمیخوام بگم از چه هزینه هایی، خیلی خیلی که چه ارز کنم، اپسیلون هم حساب نمیشه در برابر اعداد نجومی میلیاردی کارهای دیگه‌ای که حالا تو کشور بعضن متاسفانه شاهدش هستیم رخ میده. این عدد هیچ عددی نیست، به هیچ حسابی هم نمیاد، ولی اثراتش در اقتصاد کشور به اندازه همون اعداد نجومیه، میتونه در همون حدود باشه. این موضوع موضوعی نیست که ما با نگاه‌های در واقع اختلافی و افتراقی در کشور بهش بپردازیم و به حمدالله تو این حوزه همه گروه های کشور هم نظرن. همه گروه های کشور از دسته های مختلف به این مسئله توجه دارن که این صنعت باید توسعه پیدا کنه.
آروم آروم ایران مسیر رشد رو طی کرد. در اوایل دهه 90 فرستادن میمون به فضا مطالعات ما رو بیشتر کرد. سال 1392 اوج این افتخار بود.
موجود زنده ما دومین میمون فضانورد ایرانی با نام فرگام به ارتفاع 120 کیلومتری پرتاب شد و با موفقیت بازیابی شد.
از همه کسایی که توی این پروژه همکاری داشتن و زحمت کشیدن تشکر میکنم.
اینم از فرگام، موفق سالم اومده به زمین نشسته. همه دوستان تشویق کنن.
در صنعت فضایی هر آزمایشی یک مرحله از کاره و عیب‌ها و نقص‌های بعدی رو حل می‌کنه. این مراحل باید در میدان عمل طی بشه و روی کاغذ نیست. سال 1392 محمد ابراهیمی رئیس پژوهشکده سامانه‌های فضانوردی در خصوص پرتاب موجود زنده به فضا این گونه تحلیل کرد.
ببینید، ما مسائل خیلی زیادی رو در کاوشگر پژوهش داشتیم که میتواند به ما کمک بکنه برای ادامه تحقیقات زیست فضایی. در مجموع در کار فضایی همیشه این آزمایش ها هستن که به ما کمک میکنن که قدم های بهتری رو برداریم برای بهبود سیستم ها. به عنوان مثال در پرتاب قبلی لحظه برخورد به زمین یک ضربه به نسبت قابل توجهی وارد شد، گرچه موجود توانست اون ضربه رو تحمل بکنه و خیلی براش مشکلی نبود، ولی باز هم ما برنامه‌ریزی کردیم که با اصلاح ضربه‌گیرها این رو به حداقل برسونیم. در ضمن از نظر کیفیت داده هایی که به دست آوردیم و کار علمی که روشون میشه کرد، این دفعه ما توانستیم حجم داده ها و نوع سنسورها و مکانیزم کالیبراسیونشون رو اصلاح بکنیم و اینکه برداشت علمی اون از این داده ها بیشتر از قبل باشه. همچنین ما در خط روبه رشد خودمون برای استفاده از کاوشگر در تحقیقات زیست فضایی نیاز داشتیم که شرایط پروازی شرایط مطلوبی باشه، شتاب کم باشه، ارتعاش کم باشه و مسیر پرواز تحت کنترل باشه. اینها همه با حامل سوخت مایع قابل فراهم شدنه. از دیدگاه دیگر خود عملیات پرتاب هست. درسایی که ما از عملیات پرتاب دفعه قبل، نوع لوجستیکش، بالگردهایی که استفاده شد، خودروها، تیم‌های اعزامی و همه تجربیاتی که اونجا داشتیم استفاده کردیم برای اینکه یک عملیات در واقع موفق‌تری رو در کنار همه تیم‌های متنوعی که در این کار درگیر هستن به دست بیاریم.
کمتر از 6 سال از اون پرتاب گذشته و ایران اکنون مطالعات خودش در صنعت فضایی رو چندین برابر افزایش داده. اکنون ما مراکز متعددی داریم که کمک میکنه مطالعات فضایی برای رشد کشور استفاده بشه. دکتر حلیمه حسنپور، عضو گروه فیزیولوژی فضایی پژوهشگاه هوافضا،
دستیابی پیدا کردن به گیاهانی که مقاوم هستن به آفات کشاورزی، به بذرهایی کش دادن، دیدن توی خیلی از باکتری ها و ویروس های آفات کشاورزی مقاوم هستن. خب اینا همه سرریز ها و کاربرد های فضایی هست. مخصوصا اگر ما میتونیم از نتایجش استفاده کنیم برای واریتاهای جدید گیاهانی دست پیدا کنیم که مقاوم هستن به تنش‌های محیطی، میتونیم توی مناطق شور، مناطق خشک اینا رو کشت بدیم بدونی که آب زیادی بخوان. واقعیتش این که در بخش زیست فضا، تو بخش تحقیقات گیاهی، تو اول راه هستیم. ما یه پروژه شاید بگم 5-6 سال پیش بود، ما قرار بودش که یه نمونه گیاهی هم پرتاب بشه، ولی تا فاز مفهومی رفت دیگه اون پروژه ادامه پیدا نکرد. ولی یه سری آزمایشاتی رو ما تو گروهمون انجام میدیم که تاثیر تشعشعات رو میخواییم روی بذرهای گیاهان انجام میدیم، تاثیر ارتعاشات رو انجام شده و ما این نتایجش رو بعدا میخواییم در تحقیقات بعدی که پرتاب‌های فضایی انجام شد اون از اون استفاده بکنیم. در بخش گیاهان دارویی هم تحقیقات فضایی، چین روش چند تا تحقیق انجام شده که مثلا بذر گیاه شیرین بیان رو فرستادن به فضا. هدف این بودش که میزان متابولیت های دارویی رو در گیاه افزایش پیدا کنه. که در واقع من میتونم اینجوری جنبندی کنم که تحقیقات فضایی در بخش زیستی، حالا چه جانوری باشه چه گیاهی باشه، میتونه کاربردهای زمینی زیادی داشته باشه. این ارزشو داره که سرمایه گذاری بشه روی این بخش و خروجیش به درد همه مردم بتونن استفاده کنن ازش.
اکنون علوم زیستی ما در صنعت هوافضا یکی از نقاط افتخار علمی ماست. اون انباشت علمی با همکاری‌های بین‌بخشی نتایج عینی در زندگی ما ایجاد کرده. دکتر زهرا حاج ابراهیمی، عضو پژوهشگاه هوافضا، این گونه توضیح میده.
توی
توی کنفرانس‌های مختلف فضایی هم توی دنیا برگزار شده شرکت کردیم. یکی از این کنفرانس‌ها کنفرانس کاسپار هستش که هر سال برگزار میشه، که ما تا حالا دو دوره توی این کنفرانس بودیم، تو زمینه خود زیست فضا که نتایج تحقیقاتمون رو فرستادیم، تو خود حوزه بین‌الملل هم ما با سازمان ملل هم یه سری ارتباطاتی رو داریم که در واقع یک پروژه‌ای بودش که توی این پروژه به کشورهایی که در حال توسعه بود دستگاه شبیه‌ساز بی‌وزنی رو می‌دادن که ما پروژه رو برای اونها فرستادیم، این پروژه پذیرفته شد و بعد دستگاه رو برای ما فرستادن. بعد از اونم یک کنفرانسی بودش که در واقع تو بخش یونوساس، بخش فضای ماورالجو توی سازمان ملل، که همایشی داشت که پارسال پژوهشگاه هوافضا توی اون همایش شرکت کرد. و کنفرانس‌های دیگه هم که توی دنیا برگزار میشه، مثلا توی ژاپن ما رفتیم و کارهای زیست فضای خودمون رو ارائه دادیم.
حالا دانشمندان ما میتونن در نشست‌ها و مجامع بین‌المللی هم حضور پیدا کنن و با افتخار از این دانش جدید خود دفاع کنن. این دانش اکنون در دنیا به نام ایران هم شناخته شده. دکتر زهرا حاج ابراهیمی عضو پژوهشگاه هوافضا این گونه توضیح میده.
خب در واقع برای کشورهای به خصوص کشورهای پیشرفته این که ما توی این حوزه فعالیت میکنیم، برای اونها خیلی در واقع تعجب میکردن از اینکه ما توی کشورمون توی این حوزه فعالیت داریم. همونجوری هم که گفتم، همون ارسال خود اولین موجود زنده بازیابیش، سالم برگردوندنش هم توی دنیا، دو سه تا کشور معدود این کارو تونستن انجام بدن که از جمله یکی از اون کشورها ما بودیم، یعنی در واقع به تعداد انگشت یک دستم نیستش حتی کشورهایی که تونستن توی این زمینه موفقیت کسب کنن. به هر حال توی این زمینه تحقیقات فضایی هم از جمله زیست فضا ما جزو کشورهایی هستیم که در واقع همون کارهایی که الان کشورهای توسعه یافته دارن انجام میدن، ما هم قدم با اونا داریم جلو میریم. یعنی اینجوری نیستش که ما از اونا خیلی عقب تر باشیم، تو همون سطحی که الان اونها هستن و شروع کردن، ما هم از همون سطح شروع کردیم و داریم همپای اونها پیش میریم.
هرچه در مراکزی مانند پژوهشگاه هوافضا رفت و آمد کنیم خسته کننده نخواهد بود. اینجا مرکزی است که نشون میده قله‌های دانش برای ایرانی‌ها در دسترس و هیچ تحریم یا محدودیتی نمیتونه ما رو برای رسیدن به آرمان‌هامون سست کنه، زیرا اراده و دانش و اعتقاد به همدیگه گره خوردن.
خب دوستان عزیز شنونده، در خبرها که شنیدید حضرت آیت الله یزدی دار فانی رو ودا گفتن. آیت الله یزدی در سال 1310 هجری شمسی در خانواده متدین ارادتمند به خاندان پیامبر چشم جهان گشود. جدش مرحوم شیخ محمد علی حدود 100 سال پیش از یزد به اصفهان هجرت کرد و در مدت زمان کوتاهی در حوزه علمیه اصفهان به درجات علمی بالایی نائل آمد. مرحوم آقا نجفی که در اون دوره ریاست حوزه علمیه اصفهان رو بر عهده داشت، شیخ محمد علی رو مأمور بحث و مناظره با کشیش های ارامنه جلفای اصفهان کرد که شیخ محمد علی تونست بر تمامی اونها فائق بیاد و از اون پس شیخ یزدی شهرت پیدا کرد. پدر آیت الله یزدی مرحوم شیخ علی یزدی نام داشت که از شاگردان شیخ عبدالکریم حائری و از روحانیون معروف اصفهان بود که امامت جماعت یکی از مساجد اصفهان رو بر عهده داشت و به حل مشکلات مردم عالم پرور اصفهان می پرداخت. از ویژگی های او آشنایی با علوم غریبه بود. مادر آیت الله یزدی زنی مؤمن از خانواده متدین و دوستدار اهل بیت علیهم السلام بود که